هدیه کنیم به پیشگاه مطهر و منور سادات خلق و امنا عرب حضرات محمد و آل محمد صلوات
بفرستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا ربان یار سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدا انشاءالله همه ما رو در زمره مهدی آوران، مهدی باوران و مهدی دوستان قرار بده و همه ما رو مشمول عدیه زاکی حضرت صاحب الزمان قرار بده. تعجیل در فرجش، سلامتی رهبر معظم انقلاب، نابودی جمیع دشمنان اسلام صلوات. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، برادران گرامی و تبریک عرض میکنم دهه ارزشمند ولایت رو و پیشاپیش عید سعید قدیر خم، افضل اعیاد امت اسلام رو. سلام علیکم. بنده افشار هستم و توفیق این رو دارم که این ساعت در خدمت شما عزیزان باشم با موضوع بسیار ارزشمند و حیاتی اصول حفاظت گفتار. اصول حفاظت گفتار، مطلبی که بسیار مهمه، هم از جهت سازمانی و هم از جهت زندگی فردی و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی، هم از جهت شغلتون و هم از جهت سایر ابعاد زندگیتون، که اگر این مسئله حفاظت گفتار رو، اصول حفاظت گفتار رو ما ندونیم، ضربات بسیار بدی رو خواهیم خورد. خب من بریزم تو این یا خودش بریزم؟ آه بس شد؟
نه همیش
بس بریزم تو این بس کنم. خب اجازه بدید تا این فرصتی که عزیزمون زحمت میکشه و کپی پیس میکنه و ما بتونیم از اسلاید استفاده بکنیم، از دوستان بهره مند بشیم، استفاده بکنیم، ببینیم کسی از دوستان میدونه اصلا حفاظت گفتار یعنی چی. داخل این ایتای منه، داخل ایتا بود، الان نیست. کسی میدونه یعنی چی حفاظت گفتار یعنی چی؟ جایزه هم فکر کنم بدن ها، ما هر وقت میایم خلاصه جایزه هم میذاریم. حفاظت گفتار یعنی چی؟
گفتار من حفاظت
چجوری؟
مراقب حرف زدن
همون باشی.
مراقب
حرف زدن همون باشی.
آها جان،
طبقه بندی شده یعنی تو هر جایی
هر سخن جایی و خب پس حفاظت گفتار یعنی مراقب حرف زدنمون باشیم، طبقه بندی شده حرف بزنیم. دیگه چی؟ یکی دو سه دیگه دوستانم گفتن از حرفی که میزنیم دفاع کنیم. اینطور نیست؟ تو هم مخالفی؟ بکنم من یکی نه من رو ازش بکنم جان؟ دلیلش هم میگن
هره این روایتی از حضرت امیر که میبرمایند موقع با موقع که این کلامی که به زبان جاری نشده اون کلام پسیر شما، ولی همین که کلام اگر زبان تو جاری بشه یه جورایی اگر نسندیده باشه شما رو مظلوم شما یه جورایی پسیر اون کلام. حالا بحث سازمانی و بحث فعالیت هایی که توی محیط کاری که ما داریم بحث از این مجموعه سپاه هستش بحثه.
بله
حالا این طبقه بندی ها مسئله که دوستان گفتم، ولی حالا به غیر از این مطلبی که دوستمون گفت
خب دیگه بله ممنون. دیگه چی؟
رازداری در مفهوم لغات.
آها آفرین. چی؟
رازداری در مفهوم لغات میشه.
رازداری در مفهوم لغات. خب نصب میشه میشه. شما بزن اینترنت ما. بله نزدیک شدیم، خیلی نزدیک شدیم به بحث. بحث رازداری رو مطرح کردن دوستان. رمشو خودتون بزن بدون رمز. رازداری بود کی بود گفت؟ خب رازداری یعنی چی؟
یعنی قدرت مفهوم کلمات بیانات به تنیجه که صحبت شجاهای کنگان میکنیم نتیجه اونجا باید کلمات کجا
خواهد
میشه؟ نابودی
یا
اینکه
آفرین نابودی یا
اینکه برقرار نکردن یه
سری راز. یعنی چی؟
یعنی سر
باشه به مدره قبوله. سر یعنی چی؟
اما در دلیل به هر نوع اطلاعات و اخباری که نیاز به حفاظت و نگهداری داشته باشد راز بود.
خب خب اسرار نفته چیه؟
راز یعنی اینکه کسی مسائلی که شما میدونید و دیگران نمیدونن.
خب که چی بشه؟ چرا باید نگرانشون داری؟ آه چرا نباید بگیم؟ آفرین. فقط امنیت
شاکله
اون سازمان. حالا ما بحثمون صرفا بحث سازمان نیستش که بگیم آقا شما اینجا کار میکنید، مثلا اطلاعات اینجا اگر بیرون درس پیدا بکنه، مثلا اطلاعات طبقه بندی شده اگر بیرون درس پیدا بکنه، مثلا بعضی از مصالح اینجا از بین میره، یا یه سری مثلا امکان داره دشمنان مثلا اینجا یه
خرابکاری
بکنن و غیر و این حرفا. بحثمون صرفا بحث سازمانی است، بحثمون بحث کلیه. خب سلام علیکم. همه اصلا شخصی خودت، شما یه بار یه ازدواج ناموفق داشتی، حالا مثلا چه معنایی داره شما این سرت رو بیای اینجا مطرح بکنی که آقا مثلا من به دوستانت بشینی درد دل بکنی بگی فلانی آره من یه بار ازدواج کردم، یا مثلا خب همین بعدها با اون دوست دشمن میشه، یا اون دوستت میره یه جای مطلبی رو میگه بعدها این مطلب برای شما بله به شما آسیب میزنه، منافع شما رو چیکار میکنه؟ تهدید میکنه، به خطر میندازه، یا بعدها شما رو تو بلا و گرفتاری میندازه.
بیان کردن
این خودی کنها دوباره بله اگه بخوایم جمع بندی بکنیم، حفاظت گفتار یعنی این که ما از اون اسرار و ناگفته هایی که اگر فاش بشه دیگران اون رو بفهمن، دیگران اون رو بفهمن آسیب میبینیم و یا مورد تهدید قرار میگیریم، حالا بالفعل یا بالقوه در آینده. خب از اونها نگهداری بکنیم، کنترل زبان داشته باشیم، افشای سر نکنیم، افشای حقایق رو نکنیم، افشای اون مسائلی رو که لزومی نداره کسی بفهمه، یا اگر کسی بفهمه بعدها برای ما تهدید ایجاد میشه یا آسیب به ما میزنه، اونها رو نگیم. توی جبهه زمان قدیم یه بحثی بود، میگفتن گفتن که نگید، آفرین، گفتن که نگید. بعد یه ذره ارتقا پیدا کرد، یعنی همون اول که بحث اصول حفاظت اطلاعات مطرح شد که مهمترینش بحث اصول حفاظت در گفتار دیگه، حالا اصول حفاظت اطلاعات صرفا در گفتار نیست، شما مثلا تو اسناد، توی تلفنی، توی فضای سایبر، توی سلاح، توی حفاظت فیزیکی و خیلی از مسائل دیگه مطرح هستش دیگه، صرفا در گفتار نیست. اما یکی از مهمترینش که حتی الانم مطرح هست همین حفاظت در گفتاره، یعنی انسان به وسیله زبان، وسیله گفتار، بعضی از اسرار طبقه بندی شده را انتقال میده به افراد غیر مجاز که نباید بدونن یا لزومی نداره بدونن، یا به دشمنان انتقال میده، به جاسوس ها، به رقیب، به مخالف خودش، به باجناقش، به عروسش، به دامادش، انتقال میده به اونها، بعدها همین موجب آسیب یا تهدید برای او میشه.
یکی از بگیم راحت ترین و کم هزینه ترین نوع برای دشمن اینه که از طریق
حفاظت گفتار، خب خیلی راحت در میارن مطالب رو، اسرار رو میفهمن، اطلاعات رو میگیرن، بعد نقاط ضعف و قوت ما رو، سازمان ما رو، خانواده ما رو، شخص ما رو در میارن، بعد از همون برای ما آسیب ها و تهدید ها به وجود میاد. خب چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ جلو زبونو بگی، معنا نداره که به قول آقا طبقه بندی صحبت کن. میدونید اطلاعات رو به 4 دسته طبقه بندی کردن؟ کی میدونه؟ جان؟ احسن. از پایین بخوایم بگیم میشه محرمانه، فوق محرمانه، یا بله خیلی محرمانه، بعد سری و فوق سری یا خیلی سری. خب خدمتتون عرض کنم که توی تعریف اینها هم مشخصه دیگه، فوق سری یعنی چی؟ یا خیلی سری یعنی چی؟ از جهت دسترسی افراد خیلی محدود. خب دیگه بیشتر بگید، از این منظرم بگید که اگر اونها فاش بشه، امنیت ملی یا تهدیدها و آسیب‌های اساسی به وجود میاد که حتی در به اصطلاح انهدام و نابودی و فروپاشی می انجامه اگر یه همچین اطلاعاتی بیاد بیرون که فوق سری هست، بیاد بیرون، خیلی خطرناکه. پایین تر از اون بحث سریه که دیگه اون تهدیدها و آسیب‌های اساسی نیست اما خیلی مهمه. یه آسیبی میخوری که خلاصه مدت‌ها اون قابل جبران نیست یا خیلی سخت میشه اون جبران بشه برای شما، به این میگن سری. خیلی محرمانه یعنی که افرادی که واقعا سازمانی هستن یا در رابطه با اون مسئله هستن فقط باید بدونن، معنا نداره که آقا مثلا یه مطلبی هست در مورد مثلا حراسته، معنا نداره اداری بدونه که، یه مطلبی هست در مورد اداریه، معنا نداره حراست بدونه. و محرمانه هم چیه؟ از افراد غیر مجاز، یعنی که مطلبی رو میذارن مثلا توی تابلو یا مثلا داخل جایی که اطلاع رسانی هست یا توی گروه شما، بعد مثلا محرمانه یعنی که فقط شما که تو اینجا دارید کار میکنید بد بدونید، معنا نداره که مثلا بید به باجناقتون بگید، به داداشتون بگید، به دوستانتون بگید، به همسایتون بگید، آره صرفا اونهایی که در این به اصطلاح سازمان با شما هستن صرفا همونا باید بدونن و دیگران غیر مجاز هستن. آقا بس نشدین اصلاح؟ مشکل داره فایلم؟ ما آخونده اصلا ورژنمون بالاست داداش، تازه فهمیدی؟ خب پس حفاظت در گفتار یعنی که ما اطلاعاتی را که، آگاهی هایی را که افراد غیر مجاز نباید اونها را بدونن و یا دشمنان اگر به او دسترسی پیدا بکنند به ما آسیب میزنند، اونها رو نگهداری کنیم، افشا نکنیم. خب این یعنی حفاظت گفته. حالا این یه اصولی داره که چطور ما بعد این اصول رو، این اطلاعات رو کنترل بکنیم. اصلش برمیگره به همون کنترل زبان. حالا اگر اجازه بدید این اسلاید ما نصف شه، ما روش ها رو خدمتون، اصول رو خدمتون از خواهی کنم، 7-8 تا روشه برای اینکه شما بتونید این گفتارتون رو کنترل بکنید و اطلاعاتتون رو و اخبارتون رو و اسرارتون رو فاش نکنید، حالا چه به افراد غیر مجاز، چه به دشمنان و مخالفان و رقیبان خودتون، که حالا اینا رو خدمتتون عرض خواهم کرد. منتها تا قبل از اینکه حالا اسلاید ها آماده بشه، من یه رجوعی میکنم به بحث حفاظت گفتار در اسلام و در قرآن. ببینیم آیا در اسلام و قرآن و سیره اهل بیت و پیامبر هم این مطلب بوده یا نه، مثلا صرفا برای جاهایی که نظامی هست یا جاهایی هستش که مثلا خیلی خاصه ما بعد اونها رو مطرح بکنیم. پاسخ اینه که از همون زمان حضرت آدم علیه السلام بوده. اصلا حفاظت در گفتار و حفاظت اطلاعات همزاد با انسانه، یعنی همطوری که انسان متولد شد به وجود اومد، اومد تو این دنیا و زندگی اجتماعی شکل گرفت، همونطور این مسئله حفاظت در گفتار مطرح شده. ببین از زمان حابیل و قابیل چه شد که جناب قابیل حابیل رو کشت؟ چطور کشت؟ چطور اونو دفن کرد؟ میدونید؟ همش همینه، اطلاعات، اطلاعات رو آدم بگیره و استفاده رو. داستان حضرت یوسف علیه السلام خاطرتون هست؟ کجا؟ بله اونجا هم میتونید بگید، میتونید استناد بکنید. ولی یه جایی که خیلی قشنگ این بحث حفاظت در گفتار مطرح شده که بین دو تا پیغمبر الهی است، اینجاست که میگه یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. پسرم حضرت یوسف علیه السلام خواب دید که خورشید و ماه و بله 11 ستاره که 11 برادرش بود دارن او رو سجده میکنن. بعد اومد به پدر گفت بابا جون به اصطلاح این من همچین خوابی رو دیدم. سریع جناب یعقوب نبی علیه السلام نهی کرد، گفت پسرم این رو یک وقت نشه به کسی بگی. بیشتر باز میشه یا همینه؟ همینه بیشتر باز نمیشه؟ کجا؟ من چشمم ضعیفه اگه بیشتر باز میشه. آفرین، من چجوری میره کلیک کنم؟ آخه عالی شد. خدمتتون عرض کنم که گفتش که پسرم این رو مطرح نکن، به کسی نگو این خواب تو. چرا؟ چون اگه برادرات بفهمن، دیگران بفهمن، برای تو کید میکنن، مکر میکنن، حیله میکنن، مشکل برات ایجاد میکنن، آسیب برات ایجاد میکنن. اگر بفهمن داداشات حسادت میکنن، جنبه ندارن، فضولی میکنن، سنگ میندازن، خلاصه اذیت میشی،
تحریف میکنن
و امثال اینها. بعد این خواب فاش شد، این سر فاش شد. این خواب، خواب ولایت حضرت یوسف و نبوت اوست و ولایت او بر پدر و مادر و 11 فرزندش از جهت شرعی، از جهت معنوی و از جهت دینی، که میدونید حضرت یوسف مقامش بالاتر از حضرت یعقوب شد دیگه و بالاتر از حضرت بنیامین شد. اگرچه بعد از حضرت یوسف خاندان نبوت در یوسف جمع نشد، آمد در بنیامین، از بنیامین انتقال پیدا کرد. دلیلش میدونید چی بود؟ ترک اولایی که نسبت به پدر کرد. میگن که مثلا پدرش اومد ایشون رو تخت نشسته بود و عزیز مصر بود و اینها، میگن تعلل کرد یا بلند نشد به احترام پدر. میگن قم لعبیک، ولی معلمک و این کان امیرا، برای بابات و برای معلمت بلند شو، احترام کن، اگرچه امیر باشی، حاکم باشی، برای پدر و معلم. ایشون بلند نشد یا تعلل کرد. جبرائیل اومد گفت دست راست رو بیا آورد، گفت یه نوری ازش رفت. گفت این چی بود؟ گفت نور نبوت بود، از نسل تو گرفتش خدا، به خاطر این ترک اولاد که کرد نسبت پدر و اومد در خاندان حضرت بنیامین علیه السلام قرار گرفت. اما حضرت یوسف ولایت داشت بر پدرش و 11 برادرش و مادرش از جهت معنوی عرض میکنم، از جهت
معلم این در مقابل مادرم
نه، در مورد مادرم هست منتها حالا این روایت رو مثلا در مورد اینجا گفتن، اما جای دیگه هم هست در مورد مادرم گفتن. حالا این انحصار نداره صرفا به پدر و معلم، حالا بله آفرین، از جهت تاکیده، از جهت انحصار نیست. مثلا این نیست که فقط همین دوتا دیگه، به دیگران نه، نه به دیگران هم آره، اما اینجا تاکیده، انحصار نیست، تاکید. خب خدمتتون عرض کنم که این راز وقتی فاش شد، میدونید حسادت کردن یوسف و برادران کم جنبه برداشتن بردن توی بیابون، یه کلک با سرش مکر کردن، فیکی دولک کیدا با سرش مکر کردن، توطئه کردن، حسادت دیگه، خواستن بکشنش، بردنش، گفتن بفرست که با ما بیاد بازی کنه توی بیابون و اینها. بعد گفت من میترسم که گرد بخورش. گفت بابا گرگ بخوره، در حالی که ما 10 تا برادر رشید کنارش هستیم و نحنه اصبه، 10 برادر قدرتمند، گرگ بی خود میکنه، گرگ هم میتونه نزدیک بشه. خلاصه با کلک یوسف رو بردن و اونجا اول یه فصل کتکش زدن و بدنش مجروح شد، لباس رو در آوردن، یه گوسفندی رو خلاصه سر بریدن و خونش رو ریختن روی این لباس. یوسف رو خواستن سرش رو ببرن بکشن، یکی از اون داداشا اومد گفتش که نکشیدش، اینم خاص خداست، ان الله بالغ امره، خدا امرش رو محقق میکنه، اگرچه مردم یا بدخواهان یا کفار نخواهند، خدا کار خودشو میکنه. مگه وا نکشیمش، چرا بکشیمش، بندازیمش تو چاه خودش، یا میمیره اونجا یا هم یه کسی میاد این کاروانیان میگیره میبرتش. پسندیدن، گفتن آره نکشیمش بهتره، انداختنش تو چاه. و خلاصه اون ورتر دیدن یه کاروانی اومده و از این آب ببرن و خلاصه حسی یوسف میارن بالا و یوسف رو همونجا میفروشن به عنوان غلام دروغگو فراری. یوسف در به در میشه، چرا؟
فاش کرده بود،
اگر این سر رو، بله اگر این سر رو فاش نمیکرد، نگه میداشت، این مشکلات و بلاها گرفته بهش ایجاد نمیشد. که حضرت علی علیه السلام میفرماید که سخن سر تا زمانی که فاش نشه او اسیر توست، در ید توست، اما اگر فاش شد تو در ید او، تو اسیر او هست. میگن مانند تیره، تیره در کمان جا میکشی، مادامی که این سخن رو، اطلاعات رو، سر رو، اسرار رو نگفتی دست توه، اما همین که گفتی تیر چی میشه؟ تموش. میگه سرت رو اگر بیشتر از دو نفر بدونن دیگه اون سر پخش میشه. یا مثلا در طول تاریخ شما نگاه میکنی، خود ملائکه، خدا حفاظت داره، حفاظت اطلاعات داره، ملائکه دو بال و سه بال و چهار بال و اینا هستن، حولی مسنا و سلاس و روبا، اجنتن مسنا و سلاس و روبا، فرشته‌ها دو بال، سه بال، چهار بال هستن. حالا نه اینکه این بالی که ما فکر میکنیم، شاید هم اون بال داشته باشن، من ندیدم فرشته، اینا مجردات هستن دیگه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که از جهت علم، آگاهی و معرفت و قدرت، اونی که چهار بال داره یعنی اطلاعات برایشون دسترسیش بیشتره و قدرت بیشتری هم خدا داده، یا ماموریت‌های مهمی رو تو این عالم مثلا بهش محقق کرده. مثلا یه سری ملکه هستن، ملکه عمار بهشون میگن، عمار مکان، یعنی چی؟ کسی نمیدونه؟ سوالایی که آقا جایزه داره دوستان نمیدن چیکار کنیم؟ سخته. خب جایزه میخوایم بدیم. امار ملک فرشتهایی هستن که مسئول اون مکانن. به این ساختمان یه فرشتهایی داره، همینجا که ما نشستیم یه فرشتهایی دارن که از اینجا حفاظت میکنن. بر هر چیزی یه فرشتگانی گمارده شده به اونانگه امار، امار ملک، یعنی ملائکه‌ای که برای اون جا مکان مخصوص. خود شما الان پر فرشته ای، دور براتون هم فرشته است هم شیاطین. بنده هم همجوری، اینو که میگم یه وقت سوء تفاهم نشه، هممون اینطوری هستیم ما. یعنی اگه چشم دل باز شه هم فرشته ها رو میبینیم هم شیاطین رو میبینیم که بر ما جا مجردا که دیگه بله خدمتتون عرض کنم هست. مثلا حضرت ازرائیل یا حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، اینا ظاهراً چهاربال هستن، یعنی اطلاعات خیلی وسیع دارن، قدرت خیلی زیادی هم دارن. اما امار ملک ها نه، رقیب و عتید ها نه. رقیب و عتید چیکار داره با عالم؟ مسئول شماست. شنیدید دیگه، یکی سمت چپ یکی سمت راست می نویسن. خب او اطلاعات منو نداره، اطلاعات گذشته و آینده رو نداره، اطلاعات شخص دیگر نداره، فقط اطلاعات شما نداره. مثلا دو بال مثلا به این صورت. پس ملائکه هم توش حفاظت اطلاعات هست. خود خداوند، خود خداوند متعال چی شد؟ آقا نمیده دیگه آخر. خود خداوند متعال هم همینه، اسرار رو طبقه بندی کرده. علم غیب میدونی چیه؟ خب اینم از آینده خبر داشته. خب از ماورای زند، ماورای. خب دیگه علم غیب یعنی علم که مخفی پوشیده است از بر همه. خب خداوند چند تا علمه که نزد خودشه به اون علم غیب از اون نام میبره. علم غیب یعنی مثلا یکیش روز قیامت کیه؟ کیه روز قیامت؟ پیامبر اعظم ما هم نمیدونه، هیچ ملائکه هم نمیدونن، فقط خدا میدونه. چه زمانی امام زمان ظهور میکنه؟ هیچ. خود امام زمان هم نمیدونه کی ظهور میکنه. روایت ظهور چند دسته هستن؟ یه دستش مثلا برای حضرته که میفهمه ظهورش نزدیک شده، یه دسته هم برای مردمه. خب اونایی که مثلا برای مردمه، همین چند تا علائم حتمی غیر حتمی که حالا گفته شده، نمیخوام باز کنم بریم توی حاشیه بحثمون، چیز دیگه ای. و یه سری علائم خاص برای حضرت مهدیه که میگم مثلا جمعه که قرار حضرت ظهور بکنه، شمشیر و پرچمشون از غیب مثلا به اهتزاز در میاد، حضرت میفهمه که فردا هم قطعی شده، حتمی شده، فردا باید ظهور بکنه، فردا این جمعه مثلا باید بیاد، فردا باید ظهور و خروج محقق شده است. یه سری مثلا اخبارتون هیچکی نمیدونه، فقط خدا میدونه. پس خود خودم حفاظت اطلاعات داره، حفاظت گفتار داره، بر کسی نه، به پیغمبرش هم نگفته. کسی میدونه کی میمیره؟ کسی میدونه روزیش چی میشه؟ چی نمیدونه. چرا؟ چون یه آیه در قرآن هست، یم الله ما یشاء و یثبت و عنده و ملک کتاب. خدا یه چیزایی رو محکم میکنه، یه چیزایی رو تغییر میده. میگه که مرگ به وسیله بدی ها و گناهان خیلی بیشتر از مرگ به وسیله طبیعی است، اون مرگ که خدا مقدر کرده. خدا نمیشه 90 سال شما عمر کنی ولی خدا نکرده یه گناهی میکنی، پدر مادر میگه ای خدا بکشدت، یه دفعه 90 سال میشه 50 سال، داری میای ماشینت چپ میکنه و خداحافظ، خودت هم نمیفهمی از کجا اومد، از همون نفرین بابای اومد. تو شرکت ظلم میکنی، فکر میکنی خیلی زرنگی، حق کارگر میخوری. آقا این که میگم یه وقت حاشیه نخوره به کسی ها، من کلی دارم میگم ها، یه وقت حاشیه نخوره به کسی، کسی حاشیه نزنه، زمین رو بر نگردونه به جایی، ما کلی داریم عرض میکنیم. حق خلاصه پیمانکاری، حق کارگر میخوری، مسئول اداری هستی، حق کسی ظلم میکنی، نه هست دیگه، همه جا هست، ایشالا اینجا نیست. بعد یه دفعه نگاه میکنی بچه توی جوانی کرونا گرفت و خداحافظ به عزت و شرف لا اله الا الله. خودت هم نمیفهمی کرونا کش. بابا کرونا نکش. آه اون کارگره، آه زن بچهش گرفت رو، بچه تو جوانی مرد، جیگرت سوخت. خب حالا این باز یه سوالیه. در قرآن پدر و مادر، فرزندان سر سفره پدر و مادر میشینن، پدر و مادر هم از اعمال فرزندان بهره مند میشن. اتصال خیلی نزدیکی بین پدر و مادر و فرزندان هست. مثلا در داستان حضرت خضر و موسی، حضرت خضر یکی از کاری که کرد اومد یه دیواری رو که داشت خراب میشد اومد درست کرد. بعد موسی گفت خضر این چه کاری بود کردی؟ ما اومدیم اینجا هیچکی به ما غذا نداد، حداقل میرفتیم فعلگی که کردیم، میرفتیم برای یه سابکاری فعلگی میکردیم، بنایی میکردیم که لقمه نون به ما بده. اومد این دیواری که بی صاحبه رو تو ساختی؟ گفت آره. گفت برای چی؟ گفت به خاطر اینکه برای دوتا یتیم بود، باباشون صالح بود، این بچه ها یتیم شدن سرپرست ندارن، این پدره یک گنج رو تو این دیوار گذاشته که این بچه ها بعد از اینکه بزرگ شدن مثلا به این برسن. خدا هم به خاطرتون پدر صالح بود، به علت اون صالح بودن پدر این مالو به وسیله من ولی خدا حفظ کرد که این بچه ها بزرگ شدن خدا خودش دوباره یه جوری این گنج رو به این بچه ها میرسونه. تو آخرت هم همینه، بعد اینکه انسان از دنیا میره ما قدمت و ما اخرت داریم. اعمال انسان یه اعمالی هستن که انسان تو همین دنیا الان ما هستیم میفرستیم اونور و آثارش رو میبینیم، یه سری هم بعد از مرگ ما میاد. ما مردیم توی قبریم اما میاد، یکیش همین فرزنده، فرزند صالح کار خوب میکنه صاحبش برای شما مینویسن، فرزند صالح کار مثلا حسنه انجام میده میگن خدا باباتو بیاموز، ثوابش تو قبری یا اصلا کاری هم نکردی ولی ثوابش میرسه. بالعکس هم هستا، یه خدا پدرت فلان بکنه، پدر مادرت رحمه مثلا. بعد اونجا سوال میکنن اگر پدر مادر کوتاهی کرده باشه این لعنته میرسه، کوتاهی نکرده باشن نمیرسه. این ارتباط خیلی نزدیک هست. حفاظت اطلاعات خداوند هم داره، خود امام عصر هم داره. حتی خداوند بعضی از گناه‌ها رو از کرام الکاتبین، همین رقیب و عتیدی که عرض کردم، خدا اینها رو مخفی کرده. و کنت انت الرقیب علیهم من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم و به رحمتک اخفیت و به فضلک سترت. میگه خدایتون به اصطلاح تو اون کسی هستی که بر من نگهبانی و حافظی و میبینی من چه کار کردم. بعد از رحمتت بر کرام الکاتبین خیلی چیزها رو مخفی میکنی، یه سری گناهان رو کرام الکاتبین هم نمیبینن. چرا؟ چون خدا از فضلش ستاریت به خرج داده، نمیدونن، خدا نخواسته بدونن، آبروی بنده نخواسته کنار کرام الکاتبین بره. یعنی پس حفاظت خیلی جا هستش و خداوند متعال تو این نکته خیلی زیاد داره. من بگم از زمان رسول خدا اینا رو که با هم الان بحث کردیم گفتیم دیگه. در زمان رسول خدا بهتون بگم، رسول خدا هم حفاظت اطلاعات و مخصوصا حفاظت در گفتار زیاد داشت، خیلی مطالب رو به همه نمیگفت، به اشخاص خاص میگفت. علی علیه السلام چند تا اصحاب سر داشت، اون اطلاعاتی که به سلمان و ابی ذر میداد به دیگران نمیداد. امامان هم همینطور بودن. مثلا یه اگر اشتباه نکنم جابر جوفی بود، اومد خدمت امام صادق و آقا اسراری که از بابات امام باقر دارم قلب من رو به فشار آورده، اجازه میدی اینو برم به مردم بگم میذار خالیشم؟ گو هرگز. 90,000 تا روایت فقط از امام باقر حفظ بود جناب جابر جوفی. گو 30,000 تاشو برو به مردم بگو برای نشر دین، 30,000 تاشو به خواص بگو، 30,000 تاشو اجازه نداری به کسی بگی، سر. گوه همینه اذیتم کرده، گوه برو توی بیامون یه چایی بکن با چاه درد دل کن، اجازه نداری بگی. حضرت علی به سلمان گوه سلمان تو پله دهم ایمانی، ایمان 10 تا پله داره، ابی ذر پله نهمه، جناب سلمان اجازه نداری اون مطالبی که تو برای پله دهم هست هنوز ابی ذر نفهمیده و قابل تحملشو نداره، اجازه نداری اونها رو به این بگی، چون جنبه نداره، ظرفیتشو نداره، اون میشکنه. وقتی شکست انکار میکنه تکذیب میکنه دیگه راه بسته میشه برای درک حقیقت، اجازه نداری بگی، بذار خودش باید برسه، خودش باید بفهمه، خودش باید به این بلوغ و به این کمال برسه. حفاظت خیلی مهمه، خیلی زیاد. خود پیغمبر وقتی میخواست بره جنگ، حالا این حفاظت اطلاعات یه تقسیم بندی کردن، گفتن نظامی و غیر نظامی. نظامی تو جنگ ها یا مسائل مربوط به امنیتی و این هاست، آقا توی این مثلا مکانی که شما هستید چند نفر مسلح هستن، کجا ایستادن، شیفتشون چجوریه، کی مسئولشه و امثال اینا. یا مثلا توی جنگ شما چه امکاناتی دارید، مثلا امکاناتون کجا هست، محل استقرارش کجاست و امثال مسائل نظامی. یکی هم غیر نظامیه، اون قصه های نرم قصه است دیگه، اطلاعات نرم، اطلاعات به اصطلاح که در رابطه با جنگ یا در رابطه با منافع شما میتونه تاثیرگذار باشه، میگن اطلاعات غیر نظامی. حالا تو بحث اطلاعات، مثلا پیغمبر توی جنگ ها، مثال بزنم براتون از پیامبر، پیامبر وقتی که میخواست حمله بکنه اینطور نبود همه رو جمع کنه بگه خب بیاید جمع شید، ما میخواییم این کار کنیم، این کار کنیم، این کار کنیم، ما میخواییم با اینقدر نیرو، با اینقدر تجهیزات، با اینقدر سواره، با اینقدر پیاده، با اینقدر تیرانداز، با اینقدر نیزه دار، با اینقدر شتر، با اینقدر اسب، زمان قدیمی بوده دیگه، حمله بکنیم از این طریق، از این مکان، از این ایستگاه، از این منزل، از این شهر، از این روستا، از این راه بریم مثلا دو روز دیگه، سه روز دیگه بزنیم به فلان قبیله. نه، خیلی از مطالبو نمیگفت. اگرم یه سری جایی لازم بود کلیگویی میگفت، به صورت اجمال حضرت صحبت میکردن برای اینکه این حمله‌ای که داره میکنه آسیب نخوره، لو نره، فاش نشه، جاسوسای دشمن خبر نبرن، طرف اون دشمنش مهندسی معکوس نکنه، ابتکار عمل از پیغمبر نگیره، دست پیش نگیره و پیغمبر بتونه میدان به اصطلاح عمل بیشتری را، ابتکار عمل بیشتری را پیامبر داشته باشه وقتی اطلاعات نگه میده. لذا پیغمبر تو جنگ ها اطلاعات را نمیداد به همه، حتی برخی از اصحاب هم که مثلا مسئول بودن به صورت اجمالی یا کلی میدونستن، نمیدونستن پیغمبر تو کلش چیه، نمیگفت که. بعد مثلا حرکت میکردن، حضرت شبانه حرکت میکردن، روزا استتار میکردن، مخفی میکردن. چرا؟ برای اینکه تو روز جاسوسای دشمن نفهمن، نبینن، نشمارن که برن سریع اطلاعات بدن. حفاظت اطلاعات داشت پیامبر. یا مثلا شبها حمله میکرد، اصل غافلگیری و اینکه بالاخره نفهمن که پیغمبر خب تو روز بخواد حمله کنه، خب تو روز خیلی راحت‌تر میشه تشخیص داد عده و درو، ولی تو شب حمله میکرد که هم غافلگیری باشه هم اینا نفهمن که پیامبر مثلا با چند نفر به اینا حمله کرده. یا خیلی جای دیگه، مثلا پیغمبر جاسوس میفرستاد، برو ببین مثلا در روم، برو ببین چند نفرن، محل استقرارشون کجاست، کدوم مرزها بیشتر داره نیرو، کجا کمتر داره، نقاط ضعف و قوت دشمن رو در می آورد پیامبر، بعد حمله میکرد، نقشه میچید. حضرت علی در نامه 53 به مالک اشتر اینطور میفرماید که ای مالک، بر کارگزاران جاسوسانی، مخبرانی امین و وفادار بذار، مخبر بذار، بله مخبر بذار، جاسوس بذار، اطلاعاتو به تو برسونن. این جاسوسی تو از خبرگزارات، این اطلاعات گرفتن، این اشراف اطلاعاتی بر کارگزاران داشته باشی، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، اونا به هم خیانت کنن تو سریع میفهمی، ظلم بکنن سریع میفهمی. اگر مسئولیتشون کوتاهی کردن، با رعیت، با مردم تندی کردن، نرم خویی نداشتن، وظیفه‌شون انجام، تو سریع میفهمی، سریع چیکار میکنی؟ ورود پیدا میکنی اسلام. جناب هدهد در قرآن سوره سلیمان نبی، داستان هدهد رو شنیدید دیگه؟ نشنیدید؟ سلیمان نبی، من خلاصهش میکنم، ملکی که خدا به سلیمان داده به هیچ کس نداده و نمیده الا به حضرت صاحب الامر. آقا تشریف میاره، ملک سلیمان که چه عرض کنم، ملک سلیمان در مقابل ملک حضرت صاحب الامر هیچی نیست، ولی غیر از حضرت صاحب الامر نه، خدا همچین ملکی رو نده. گو رب حبلی ملکن لا یمبغی لأحد من العالمین، خدای به من یه ملکی بده، یه پادشاهی بده که به هیچ کی ندادی. خدا هم گفت چش بفرمایید، من پادشاهی بر تو. جن و طیور و وحوش و باد سرسر، شنید قالچه سلیمان تو این فیلم هم میسازن، سنبادو نمیدونم دیدید بعضی مثلا یه قالیچه از پرواز، نه اصلا قالیچه سلیمان ما نداریم، باد سرسر بوده. باد تو این فیلم سلیمان نبی دیدید این باد میاد کشتی رو بلند میکنه میبره، تو قرآن هم هست. یه موجودی بوده به نام سرسر، موجود به شکل باد بوده، وقتی سلیمان دستور میداده این سرسر که به صورت باد بود میومد کشتی رو، قالیچه را، تخت را، هرچی که مد نظر سلیمان بود بلند میکرد و با سرعت باد میبرد، سلیمان پرواز میکرد و میبرد. این باد سرسر بود، این در اختیار سلیمان نبود، در هیچکی نبود، در اختیار سلیمان نبود. زبان پرندگان حیوانات رو بلد بود، اینو چیزایی بود که خدا به حضرت سلیمان داده بود دیگه این قدرت رو. هدهد یه روز خواست سان ببینه، قصر خیلی بزرگی داشت، تمام حیوانات و اجنه و انسانها و طیور و وحوش همه صف کشیده بودن، مأمور حضرت سلیمان بودن. حضرت سلیمان اومد سان ببینه و نظارت کنه، پادشاه بود دیگه. اومدید هدهد نیست، گفت هدهد کجاست؟ غیبت کرده، اگه کوتاهی کرده از بهن نهو میکشمش، یا هم که باید یه دلیل موجهی بیاره که چرا نیست. خیلی مقتدر بوده از سلیمان. هدهد میاد و میگه یا نبی الله، من توی سبا بودم، ملکه سبا رو دیدم، جناب بلقیس رو که یسجدون للشمس، خورشید پرست بودم، خدا پرست نبودم. بعد شرح حالا ادامه قصه میاد اطلاعات رو چیکار میکنه؟ به حضرت سلیمان میده. حضرت سلیمان اینا رو مأمور کرده بوده که اطلاعات رو بیارن بهش بدن، اشراف اطلاعاتی داشته باشه. بعد ادامه داستان که حضرت سلیمان اون تخت رو میاره و اونو احضار میکنه و بعد آخرش هم باش ازدواج میکنه و از این حرف ها. توی روال اهل بیت علیهم السلام هم همینطور بوده. مثلا سازمان وکالت بوده، کسی میدونی چیه سازمان وکالت؟ زمان امامان علیهم السلام مخصوصا زمان موسی بن جعفر به اوجش رسید، سازمان سری وکالت. ما هرچی میخواییم جایزه بدیم دیگه چیکار کنیم دیگه، کسی جواب نمیده. آقا جایزه ها رو میدیم به ما میدن نمیدن؟ آقا سید میده جایزه ها رو به ما، همه رو سوال میکنیم خودمون میگیم. ما رمزون بود، حالا الان هم اگه جواب بدید میدیم. ما از آسان میگیم سازمان سری وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام به سرحد خودش رسید. آقا یه سری آدم ها رو با عنوان وکیل خودش انتخاب کرده بود و اینها در ارتباط با آقا بودن، آقا با اینها ارتباط داشت، هیچ کس هم نمیدونست، خیلی کم میدونستن چجوری با اینها رفت آمد میکرد، اطلاع میداد، اطلاع میگرفت، خمس و وجوهات از اینها میگرفت، یا میگفت این رو ببرید بدید به فلانی، یا اینو در فلان موارد مصرف بکنید. این یه سازمانی درست شده بود، شما سازمان وکالت، سری وکالت امامان علیه السلام داشتن. یا مثلا بعضی ها رو همین خود امام کاظم علیه السلام مثلا تو دستگاه هارون داشتن، یه سری اشخاص رو گفته بودن شما باش اونجا، گفتن آقا ما در حکومت طاغوت هستیم میریم جهنم، گفته بود نه چون با اذن من هست، به خاطر اشراف اطلاعاتی من هست، به خاطر اینکه جاش شما کار من رو آسیب رو از من و شیعیان من دور کنید اشکال نداره بمونید، اون جاسوس مخبر بمونید. و اینا مودن اخبار رو میدادن، جاش مشکلات شیعه رو حل میکردن، جاش مشکلات آقا رو حل میکردن. اینا بوده، این مطالب به اصطلاح حفاظتی بوده. خب اینم یه تاریخچه از حفاظت گفتار در اسلام و در قرآن و در تاریخ که خدمتون عرض کردم. اجازه بدید بپردازیم به من اینم بگم، حیف اینم نگم، تو آینده هم این هست، مثلا وقتی حضرت صاحب الام تشریف میاره حتی خود 313 نفر یاران حضرت که حالا تعدادش هم حدود 50 تاشون هم خانوم هستن، اینا اینطوری نیستن همه در یه رده باشن. اینطوری نیست آقا هرچی مثلا به نفر اول میگه نفر 313 هم بدونه. اینا هم درجات دارن، حتی خود 313 نفر درجات دارن. اینا هم توشون حفاظت اطلاعات هست، طبقه بندی آقا هست، اونجا هم هست. همین الان امام زمان رجال الغیب داره، مگه نمیگیم امام زمان کسی نمیبینه؟ امام زمان همه میبینن، منتها یه عده نمیشناسن، یه عده قلیل میشناسن، یه عده خیلی 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 کم به اون رجال الغیب با امام زمان ارتباط دارن. همین الان امام زمان سرباز خاص داره، نیرو خاص داره، با اساس سوابران در ارتباطه. امام زمان به اینا ماموریتی میده، امام زمان از اینا اطلاعاتی میگیره، اطلاعاتی میده. همین الان وقتی هم زور میکنه باز همین قصه هست، طبقه بندی هست. خب آقا ما چطور حفاظت از گفتار بکنیم؟ شما چه روش هایی رو بیان میکنید؟ چه اصولی رو میگید؟ چه تکنیک هایی رو میگید که ما بتونیم در گفتارمون، در اطلاعاتمون حفاظت بکنیم، نگهداری کنیم، اونا رو از افراد غیر مجاز و دشمنان و بیگانگان و مخالفان و رقیبان خودمون حفظ بکنیم؟ حالا یه قسمت شما خدمتتون عرض میکنیم، یکیش رازداریه. رازداری یعنی لب فرو بستن از اشاعه اخبار و اطلاع. بابا این زبون رو نگردار، نگو. من تو زندگی شنیدید مثلا طرف میخواد انتقال مثلا پیدا بکنه، انتقال بده خونشو، مثلا از این محله بره فلان محله، یه چیزی رو بخره، یه چیزی رو بفروشه، یه حرکت اقتصادی مثلا بزنه، میخواد بره خواستگار یه نفر، یه خواستگار خوب پیدا شده برای دخترش، میاد اینو مطرح میکنه، چه اتفاقی میفته؟ آفرین، به هم میخوره. ببینید اصلا از افراد غیر مجاز و دشمنان و مخالفان بیایم بیرون، اصلا یه جنبه ماورایی داره این افشای سر که میکنی شما. از اهل بیت علیهم السلام نقله که میفرماد اعلام و شی یا اظهار و شی قبلا یستحکم مفسدتون له. شما یه چیزی رو قبل از اینکه محکم بشه، قبل از اینکه حتمی بشه بگی، خرابش میکنن. شیاطین میاد، انرژی های منفی تو این دنیا خراب میشه. یه دختر خوب پیدا کردی، میای میگی یه خانواده خوب پیدا کردم، میخوام برم خواستگاریش. شیاطین موکلن، نمیذارن که این شیاطین میان به هم میزنن. خیلی ما شیطان داریم، بیشتر از ما انسان ها شیاطین هستن، خیلی زیاد. اول ملائکه، بعد شیاطینن، بعد ما، بعد اجنن، بعد ما انسان هست. اینا که زویل عقل هستن، زویل روح هستن، بعد از او حالا دیگه مخلوقات دیگه که اونا بسشون جداست. خیر، اینا نمیذارن. میخوای فلان چیز رو بخری، فلان چیز رو بفروشی، میای میگی سنگ میفته، گره میفته تو کار، نگو، اظهار نکن. بذار خواستگار دخترت بیاد، دیدی خوب بود، عقد و بستی یا حداقل محرمیت و بستی، نوشتی، شناختی، تموم شد، بعد بیا بگو.
بعدش هم
باز باید طبقه بندی داشته باشی، باز لازم نیست. ببین مثلا بعضی میخوان دخترشون خواستگار میده، خودشون میخوان برن، همه رو عمو و دایی و خاله و پسر عمو و پسر همه رو میگن آقا چی شده، ما میخواییم بریم بله برون اونجا صیغه محرمیت بخونیم. بابا چه خبره؟ چرا هنوز به دریا نرسیده لخ میشی آخه؟ بذار به دریا برسی، بعد اون زمان لخشو برو تو آب، هنوز خیلی کارتون مونده. خب انتقال داره بعد از اینکه شما محرم شدید، دو هفته بعد به هم بزنید. چرا؟ یه سری مطالب اونها پوشانده بودن، شما پی بردی، گفتی نه این به درد من نمیخوره، من نمیدونستم. یا یه سری مطالب رو شما پوشوندی، یا شما یه سری اخلاقی داری، صفاتی داری، اون خانم خوشش نمیاد، یا بالعکس به هم میخوره. بعد دیگه این فامیل ها بند خدا دیگه به اصطلاح اندازه شما که عقلشون نمیرسه یا اطلاعات آگاهی ندارن که بیان بگن آقا دلیلش چی بوده، میان شروع میکنن شایع سازی. ببین چرا به هم خورد؟ فکر کنم این معتاده. بابا پدر خوب، مادر خوب، نه من معتادم نه غیره، بس چیز دیگری بوده. نه معتاد بوده. میدونی چرا به هم خورد؟ این احتمال خیلی زیاد سوء سابقه داره. این شروع میکنن شایعات درست کردن. خب خودت برای خودت مسئله درست کردی، چرا؟ رازت و سرتو گفت. وقتی که سری مطرح میشه، انسان از سه جهت آسیب میخوره. یه تهدید داریم، یه آسیب، یه بحث ماورایی. تهدید چیه؟ سخت اینم تهدید سال سختیه. نه اون تهدید رو با وحشت و اینا نه. ببین کلن نه کلن آسیب ها گرفتاری که بر ما ایجاد میشه از سه جهته. یا از جهت دشمنانه، بدخواهانه، مخالفان و رقیبانه، بهش میگن تهدید. بیرونیه، بیرونیه آسیب، بیرونی، از بیرون میاد به شما، دشمنانتون بهتون ضربه میزنن. مثلا میگم همسایتون با شما بده، شما رفتی بهش گفتی میخوام با فلانی وصلت کنم، خامشه میره دایی اونو پیدا میکنه، میگه من اسم من نپرس، من کیم چیم، اومدم بهت بگم دخترتون رو ندید به این فلانی، چرا چی شده؟ شروع میکنه دروغ و دونگ درست کردن. یا ببین آسیب، حالا اصلا ببین شما مثلا میگی من میخوام برم خواستگاری فلان خانوم، این دشمن شماست، بدخواه شماست، میره دروغ میگه اصلا، چون شما بهش گفتی فهمیده چی کار میخوای بکنی، میره دروغ میگه، میره قصه درست میکنه. خب تو گرفتاری میافتی بنده خدا، چرا میره بگی آخه؟ پس یه قسمتش تهدید هاست، یعنی آسیب هایی که ما بیرون میخوریم از بدخواهان. دو درونیه، بهش میگن آسیب. مثلا خب آقا خودت میای این مطالب رو بیان میکنی، یا یه سری جلسه اول میای یه سری مطالبی که لازم نیست بگی یا طبقه بندی شده است میگی، خب طرفت جوره دیگه برداشت میکنه، طرفت نمیپسنده، خودت آسیب میخوری. یعنی از جانب خودمون یا نزدیکانی که ما رو دوست دارن به خاطر رعایت نکردن اصول حفاظت گفتار و اطلاعات ما ضربه میخوریم. چه معنایی داره مثلا خانوم شما، مثلا میگم، یا مثلا فامیل خانم شما بدونن که کار شما چیه، چقدر حقوق میگیری، کجا هستی، چجوری زندگی تو میبری جلو. یکی از دوستان من اومد گفت آقا میدونی چجوری خراب شد کار من؟ گفتم نه. گفت من بی پول نیستم، درسته من پیمانکاری هستم، قرار دادم و اینقدر پول میگیرم، اما شکر خدا هم خونه دارم هم ماشین دارم. خدا داده دیگه، خدا که به پیمانکاری و قراردادی و رسمی نگاه نمیکنه، خدا بخواد بده میده از جای مختلف. این همه بازیچه است، این همه قصه است. کسی که کار دستان خداست، بخواد بالا میاره، بخواد میزنه زمین. گفت من همچی دارم، من تا توی جایی که کار میکنم پیمانکاری هم، اون زمان به من گفت آسه و خورده من حقوق میگرفتم. بعد حالا دختره باباش ظاهرا حسابدار بوده، خودش هم کار میکرده، خب حقوق بیشتری میگرفتن. بعد همین که ایشون رفت گفت اینطوری یا اینا، بعد گفته بوده بابا ولش کن بابا، این اینقدر حقوق میگیره، یا جایگاه شغلیش مثلا اینه، صرفا به خاطر مسائل مالی پدره چیکار کرده بوده، قصه رو جمع کرده بوده. در صورتی که ما الان بعضی از مدیران رو داریم مستاجرن، اما احتمال داره بعضی از کارگران به فضل الهی صاحبونه باشن. دیدید این رو دیگه، درست میگم؟ من خودم دیدم، یعنی یه آدم بی سواد با 6 تا بچه رو دیدم صاحب خونه است. یه مدیر رو دیدم که با فوق لیسانس و نمیدونم کجا و کجا به من میگه آقا میخوام برم یه زیرزمینی در فلان جا بگیرم، یا برم مثلا یه خونه 60 متری در فلان جا بگیرم. من همونطور موندم، گفتم نگاه کن تو خدا، مهندس مملکت ما فوق لیسانس، این هم پارتی داره اومده اینجا مدیر شده، به من میگه میخوام برم یا زیرزمین بگیرم تو جنت آباد، یا مثلا برم فلانجا بگیرم یه محله پایین‌تر 60 متری زندگی کنم. حالا همین میخوام بگم که بل به خاطر همین مطلب که اومده گفته آقا من مثلا تو شرکت اینم اینقدر حقوق میگیرم، مثلا آسیب خورده این. بله رازداری خیلی. یکی از جهت ماورایی است، من 10 دقیقه دیگه کلاسام تموم کنم. از جهت ماورایی است، یعنی شما اسراتو فاش میکنی، شیاطین از همون لحظه شروع میکنن به شما ضربه زدن، جره میزنن، ظفر میرسونن، آسیب میرسونن به شما، کارتو میبندن. شنید بعضی از این مثلا مردم میگن آجا خب، حالا اینی که من حرف میزنم چون آخر حرفم هم هست، این خودش یه باب جدایی رو میطلبه، جا داره که بیشتر صحبت کنم، اما امپیتری میگم بهتون، شاید طرف میاد میگه آجا من تو هر کاری میرم کارم درست نمیشه، تا دقیقه 90 میرم به هم میخوره. خب بابا جون آره، ماورایی یه قسمتش، یه قسمت شیاطین اجنه میبندن نمیذارن کار بکنی، آسیب میخوری. بله صحت داره، سحر میکنن، جادو میکنن، میبندن. اصلا میری میگی طرف جادوگره، میره برات میبنده، اه میبندم اگر من گذاشتم تو فلان کارو. هست اینجور آدم ها، میرن میبندن جادو میکنن. بله اصلا نمیذارن. پس خیلی مهمه این حفاظت گفتار، خیلی مهمه اسرارتون رو بیان نکنید، هم تو زندگی خانوادگی، هم تو زندگی شخصی، هم تو زندگی اجتماعی، هم تو محل کارتون، تو همه مسائل طبقه بندی حرف بزنید، نیازی نداره. قدیم میگفتن که گفتن که نگید ها، توی جنگ وقتی حفاظت اطلاعات مطرح شد و اینها، بعد سوال میکردیم میگفت برادر گفتن که نگید، یعنی نشده. بعد که روش پیدا کرد گفتن که چی؟ بله یه چیز ما سوال میکنیم میخواییم جایزه بدیم. بعد گفتن که نه، گفتن که بعد این باب شد، اول میگفتن گفتن که نگید، بعد گفتن نگفتن که بگید. این دقیق داره، نگفتن که بگید. معنا نداره آدم بشینه حرف بزنه، اطلاعات بده، اطلاعات بگیره. آقا میخوای حرف بزنی، اطلاعات خودتو حرف نزن، اطلاعات طرف مقابلت هم نگیر. این همه موضوعات از آب و هوا و روایت و حدیث و داستان و خاطرات و اینا رو بشین بگو چه معنا داره که بیای زندگی تو، مسائلت و اسرارت رو بیای بگی، بعد طرف و امروز دوستت فردا دشمنت، همون دوستت میره یه مطلب جایی میگه همون بعدا برای شما مسئله ایجاد میکنه. چه معنا داره آدم بیاد از اسرار حرف بزنه؟ اسرار میدونه این داداشم نمیدونه چیه، دامادمون نمیدونه چیه. بابا چیکار داری با داداشت، با دامادت، با عروست؟ موضوعات دیگری برای گفتگو انتخاب بکن و اون مسائل رو بهش صحبت بکن. پس از سه جهت ما آسیب میبینیم وقتی حفاظت اطلاعات و حفاظت گفتار نداریم: یکی تهدید خارجی از بیرون، یکی آسیب داخلی بخاطر رعایت نکردن اصول گفتار، حفاظت گفتار، و دیگری بحث ماورایی است که خدمتتون عرض شد. توریه. پس اولین گام برای اینکه شما اولین روش، اولین شیوه، اولین تکنیک برای حفاظت گفتار چیه؟ واسه ببندینو. نه ده اسرار طرف نزن. خانوادگی خودت، مثلا خانوادگی خصوصی نگو به کسی، اینو ببند. موضوعات دیگه بگو. بله خیلی گفته آقا اسرار شما مثل خون شماست، باید فقط تو رگ هاتون باشه. یا گفتم مثل دژ نفوس ناپذیر، اگه کسی اسرارشو نگهداره، اطلاعاتشو نگهداره، کسی نمیتونه وارد بشه. ولی وقتی دادی نقاط ضعف و قوتت مشخص شد، دشمن اصلا اون نقاط ضعف وارد چه ضربش میزنه. بله فی تصاریف الاحوال تعرف و جواهر الرجال، اینم علی علیه السلام گفته در دگرگونی های روزگار اون. بله بله. خب از اولی رازداریه، آقا میخوای حفاظت گفتار داشته باشید رازتو به کسی نگو. دومی توریه است، طوریه کسی از شما یه سوالی میکنه فلانی کجا کار میکنی، خب شما اگه بگی من کجا کار میکنم یه سری جا هست، خب نباید بگی پوششیه، یه سری جا مطالب دیگه هست. رئیست کیه، کدوم قسمتی، خب چه معنا داره؟ خب تو میگی فردا این باید دشمن میشه، یا به کسی دیگه میگه، بعد میان یه دفعه نگاه میکنی حراست حفاظت اینجا شما رو میخواد. حاجا گفتن شما وقتی جوان بودی خلاصه این کارو کردی، شنیدیم تو محل اینطوری هستی، خب چرا آقا برادر من چرا میای میگی بس خود مسئله درست کن. توریه کن، توریه یعنی نه راست و نه دروغ گفتن. چیزای خوب یادتون میدم نه؟ چیزای خوبیه. توریه یعنی نه راست بگی نه دروغ. بله حضرت علی علیه السلام یه کسی دنبال کسی کرده بود بکشدش، اومد گفت یا علی به فریادم برس، دنبال من بکشن منو. گفت برو اونجا، یه جایی گفت رفت قایم شد، بعد خودش اینجا نشسته بود، اومد این بر نشست، اومد شد علی فلانی رو ندیدی؟ گفت من از زمانی که اینجا نشستم اومد اونجا نشسته بودم دیده بودم اینجا نشستم اومد. میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. پس طوریه. سومی روش تفره است، تفره بریم. آقا یه سوال میکنه، آقا مثلا عروست چطوره؟ دامادت چطوره؟ آقا چه من بگو راستی یادت پارسال ما رفته بودیم شمال احسن بله بله تفره از یه شاخه به آقا طرف میگه راستی عروستون چجوریه؟ خب به تو چه مربوطه عروس ما چجوریه؟ دامادتون اومده میگی شنیدم دامادتون اطلاعاتیه. خب به تو چه مربوطه؟ داماد من اطلاعاتیه، داماد من مهندس کارگره، به شما چه ارتباطی داره شما بیایی مد؟ طرفی هم هست نمیتونی بشین حرفو بزنی به این صورت. حرف تفره برو بابا، ولکن بابا داماد عروسو بیا بیرون. به یادت پارسال رفته بودیم شما چقدر خوش گذشت، رفتیم مشهد یادته، ولن یادت فلان خاطره با هم داشتیم. تفره برو جواب با جناح که دیگه باید هر چی همه چی داری. بله بله ترقیق یعنی تقلیل طبقه بندی اسناد طبقه بندی شده. کلیگویی یعنی یه سری جا آدم گیر میفته، میخوای یه حرفی بزنی یا یه کسی یه اطلاعاتی نسبه داره، شما چکار کن؟ اجمالی کلی بگو. آره یه همچین مسائلی هست. آره آقا شرکت چقدر سود کرده، چقدر زیان داده، مدیر عامل اینجا گاف داده، سوتی داده، مدیر اداری این کارو کرده، ارسد این کار کرده، قصه چیه فلانی، شما هم میدونی ولی نمیتونی بگی که. طرف هم یه مقداری اطلاعات داره، هیچ اطلاعات سوخته بده، اطلاعات سوخته بده، اون تا که خودش میدونه همه میدوننه بگو اضافه نده.
آیا یه موقع مثلا بعد هم اطلاعات میباوید به نفع دیم باشه، به نفع سازمان باشه؟
من توصیه میکنم که شما تو این زمینه اصلا ورود نکنید. اون کسی که مسئول اینجور مسائل هست، ما یک والا اصطلاحی هست، یکیش بحث مسئول حفاظتیه دیگه، مسئول حفاظت اون خودش میدونه چه چیزایی به اصطلاح به نفع چه چیزایی. یه وقتی از شما نوعی من نوعی یه چیزی رو میگیم، بعد نگاه میکنید تو بالاتر وقتی نظارت میکنن، نگاه میکنن آقا این حرفی که شما زدی به ضرر مثلا سازمان یا شرکت یا اداره تموم شده، درسته؟ بعد ما میگه آقا نیتمون این بود، اما نیت شما یه طرف خروجی مطلبی گفت. کلیگویی کنید، یه سری جایی که مثلا یه سری مطالب اطلاعاتی اومده شما همون اطلاعات سوخته رو بگید، اطلاعات جدید ندید. شما مسئول اداری هستی، خب یه سری اطلاعات بیرون درس پیدا کرده، همونایی که بیرون درس کرده رو بگو، اطلاعات جدید از شما درس پیدا. رمزگویی به کار بردن کلمات و پیام به صورت رمز. آقا مثلا دیدید بعضی کد 40 دارن، بعضی کد 72 دارن، دیدید دیگه بعضی کد مثلا 05، بعضی کد 01، حالا اطلاعات جای مختلف حالا میخوره اینا. جان بلندتر بگو. بله احسن، چشمک یا مثلا چیزهای مختلف. خب اینا مثلا حالا بله حالا اینا مثلا 6 تا از روش های مثلا حفاظت گفتار هست که به دردتون میخوره. یه سری جا میبینید که گیر میفتید، توریه، تفره، ترقیق، کلیگویی، رمزگویی، از اینا میتونید استفاده داشته باشی. علی علیه السلام در مورد اهمیت حفاظت گفتار میفرماید هیچ چیز سزاوارتر از زبان نیست که مدت طولانی حبس و زندانی شود. و اگر کسی یه سری رو فاش کنه که در قالب اون سر مخصوصا به دین، به اسلام، به اهل بیت، به شیعیان ضربه بخوره، روایت این امام صادق علیه السلام میفرماید که متأسفانه در طول تاریخ شیعه ما از این رعایت نکردن اصول به اصطلاح حفاظت گفتار خیلی لطمه خوردیم. و اگه کسی، امام صادق فرمود، راز ما رو فاش کند ما را به خطا نکشته بلکه ما را به عمد کشته. یکی از در زمان نواب اربعه بود، در زمان نواب اربعه بود، بعد از یکی از این حالا نواب الان یادم نمیاد که خیلی از دنیا رفت، کسی دیگه بود عالم ده بود، همه میگفتن نائب بعدی ایشون، امضای ایشون انتخاب نکرد، اومد که شاگردان ایشون انتخاب کرد. به این خیلی برخورد، بابا این شاگرد منه، من از این علمترم. بعد قهر کرد، امام از تشریف آوردن، گفتن فلانی تو مورد تایید ما هستی، عالمی، عالم امت ما هستی، اما تو به درد نیابت من نمیخوری. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو نمیتونی سر نگه داری. فلانی رو میبینی گواره گفت به قدری سر نگران کتمان سر میکنه، اگر تیکه تیکش کنن یا همه شیاطین جمشن، یه سخن علیه ما نمیگه، یه چیزی نمیگه که دشمن علیه ما استفاده کنه، تیکه تیکش کنن اگر بدونن من در فلان خیمه نشستم، تیکه تیکش کنن، هیچ وقت نمیگه من مکانم کجاست، یا از اسرار ما اهل بیت علیه السلام بخواد مطلبی رو ارائه بده. در بعضی از جاها نگاه میکنیم گناه افشای سر مخصوصا توی مواردی که موجب به قتل و آبروریزی و ضربه خوردن به دین و اجتماع و دیگران میشه، گفتن گناهش بزرگتر از قتله، بزرگتر از فتنه است. و خیلی تاکید شده آقا رو بحث کنترل زبان، تو بحث این که به اصطلاح به فرمایش قرآن میفرماید که اتق الله و قول قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و قول سدید بگید. قول سدید یعنی چی؟ قول سدید یعنی اینکه حرف محکم، حرف بدون پیرایه، حرف دقیق و حرف ثواب بزنیم. علی علیه السلام در خطبه حمام وقتی به جناب حمام سوال میکنه از ایشون که ای علی علیه السلام این متقین رو به من معرفی کن، حضرت شروع میکنه خطبه رو گفتن، صد خورده از صفات متقین رو بیان میکنه، المتقین هم اهل الفضائل، متقین اهل فضائلن، صد خورده فضیلتاشون، که اولیش چیه؟ میگه منطقه هم و ثواب، یعنی زبانشون رو کنترل میکن. اولین ویژگی آدمای با تقوا اینه، حفاظت در گفتار دارن، هر حرفی رو نمیزنن، هر طور حرف نمیزنن، نیکو حرف میزنن، ثواب حرف میزنن، درست حرف میزنن، سنجیده حرف میزنن، عاقلانه حرف میزنن، طبقه بندی شده حرف میزنن. در یک کلام اصول حفاظت گفتار را رعایت میکنند. هر که را اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن. هر چی بیشتر بدونی باید دقیق تر حرف بزنی، بیشتر زبانتو کنترل بکنی، نه که بیشتر حرف بزنی. هر چی بیشتر میدونی، هر چی بیشتر اسرار دونستی، راز دونستی، مطالب دونستی، باید کمتر حرف بزنی، دقیق تر حرف بزنی، بیشتر مراقبت بکنی که هم به خودت آسیب نزنی، هم به دیگران، و هم انشالله توی اجتماع موجب مفسده نشی و در راه اصلاح اطلاعات رو و اسرار رو بتونی انشالله بهره‌مند بشی. خدای برق محمد و آل محمد به همه ما توفیق حفاظت اطلاعات، رازداری و استفاده از اطلاعات در راه اصلاح عنایت بفرما. خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم که گوش کردید و این ساعت رو ما در خدمت شما بودیم و مشارکت داشتید. ممنونم از همه شما عزیزان و از آسید عزیز هم ممنونم به خاطر دعوتی که کردن. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست دعا بکنید. نیستش؟ سلامتی امام زمان، تعجیل در فرجش، سلامتی رهبر معظم انقلاب، شادی روی امام، شهدا، جمعی انباد گذشتگان، صلوات.
اللهم